بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرج و عرض سلام و ادب خدمت شما بینندگان عزیز و ارجمند. بیننده برنامه تاریخ بدون رتوش هستید. قسمت هشتم از فصل سوم این برنامه رو ملاحظه می‌فرمایید و قرار هست روال برنامه بر اساس آنچه که دیگه باید متوجه شده باشید اگر همراه بودید با این برنامه رو، این روال رو پیگیری کنیم، مطالبی رو تقدیم حضور شما بکنیم که در مورد تاریخ، چه تاریخ ایران و باستان، چه در مورد تاریخ اسلام که هنوز در مرحله ایران و باستان هستیم، لازم است گفته بشود تا جلوی برخی از اشتباهات یا توهمات یا رتوش‌هایی رو که گاهی به عنوان مقابله حداقل با اسلام داره به کار برده میشه رو بگیره. میدانید فصل اول بحث زرتشت رو پرداختیم، سه تا سوال اساسی در مورد زرتشت مطرح کردیم، پاسخی دریافت نکردیم، همچنان هم منتظریم، خیلی ناامیدانه دیگه منتظریم برای پاسخ نسبت به این سه تا سوال، ولی همچنان منتظریم که جواب بگیریم. به اون سه تا سوال 7 سوال در فصل سوم اضافه کردیم، 10 تا سوال رو در این برنامه مطرح کردیم که سه تا سوال اول راجع به زرتشت بوده، 7 سوال دیگه بر اساس کتیبه های دوره هخامنشیان بوده که من خدمتتون سوالا رو مطرح کردم، لازمه بازم میخونم و این قرار است سوالات مرتب تکرار هم بشه البته. و در فصل اول که بحث زرتشت بود، فصل دوم بحث هخامنشیان رو پرداختیم، به صورت خاص از دوره کوروش شروع کردیم و شروع بحث از نظر زمانی با قضایای بحث فتح بابل بود که البته می‌خوایم به بحث فتح بابل بر اساس کتیبه هم بپردازیم در فصل سوم، اما فصل دوم بر اساس کتیبه کوروش بر اساس فتح بابل شروع کردیم، جلو آمدیم، داستان بردیا و بقیه افرادی که بعد از کوروش به پادشاهی رسیدن و قضیه حالا ادعای بردیای دروغین و گهوماتی مغ و بعد بحث تا داریوش رو مطرح کردیم، به اون سال خونینی رسیدیم که در تاریخ ایران و باستان بوده. و در فصل سوم هم عرض کردیم می‌خوایم بر اساس کتیبه ها صحبت بکنیم با شما و بر اساس کتیبه ها پیش بریم و اون 7 سوالی هم که مطرح کردیم رو به صورت محوری دونه دونه داریم مطرح می‌کنیم، در موردش با شما صحبت می‌کنیم و این روال رو ادامه خواهیم داد از لحاظ زمانی. بنابر این است که انشالله در فصل سوم برسیم به پایان دوره هخامنشیان، انشالله روی همین سبک و روال پیش خواهد رفت برنامه ما. خب ما در جلسه قبل گفتیم ما تعبیر رو به کار برده برخی از پادشاهان هخامنشی به کار بردن تحت عنوان اهورامزدا، نکاتی رو در مورد اهورامزدا خدمت شما گفتیم و توضیح دادیم در مورد اهورامزدا، یه نکات اساسی که لازم بود در موردش گفته بشه و نکات که گفته نمی‌شود یا کمتر گفته می‌شود به خدمت شما عرض کردیم. امشب می‌خوایم این بحث اهورامزدا رو ادامه بدیم و نه تنها ادامه بدیم، می‌خوایم مباحث جدیدی رو هم در کنارش مطرح بکنیم، ریل گذاری هم بشه انشاءالله برای قسمت‌های بعدی که با شما بازم می‌خوایم در موردش صحبت بکنیم. چند تا نکته رو گفتیم، خیلی سریع مرور می‌کنم با شما تا انشاءالله امشب مباحث دیگری رو تقدیم حضورتون بکنم. یکی این بود که ما گفتیم این برخی از آقایون که میآیند میگویند مثلا کوروش اهورامزدا پرست بوده است و چه بوده است و اینها، اصلاً کوروش در هیچ یک از کتیبه‌هایی که تا الان از او پیدا شده است و ترجمه شده است اسمی از اهورامزدا نیاورده، از خدایان دیگری اسم آورده اما هیچ اسمی از اهورامزدا در کتیبه‌های کوروش وجود نداره. نکته بعدی که رسیدیم به بحث اهورامزدا و شروع کردیم در موردش صحبت کردن این بود که خود اهورامزدا یک ریشه ایرانی ندارد. حالا در مورد اینکه کشور ایران کی به وجود آمد، این مرزهایی که میشناسیم، آیا زمان داریوش بود، آیا زمان کوروش بود، با اون کار نداریم، فعلا داریم همین مختصاتی که تو ذهن شما هست در مورد مختصات ایران داریم میگیم، یک خدای وارداتی محسوب میشود، بیشتر توضیح خواهیم داد در اون خصوص. نکته بعدی این بود که این اهورامزدا که در کتیبه‌های هخامنشیان وجود داره با اهورامزدایی که در اوستا وجود داره متفاوته، این دوتا یکی نیستند و نمیشه بگیم که چون اسم اهورامزدا در برخی از کتیبه‌های هخامنشیان آمده است، منهای مثلا شخصی مثل کوروش، این نشان دهنده این است که هخامنشیان زرتشتی بودن. نه، کوروش قطعا زرتشتی نبوده، صحبت کردیم، حتی طرح سوال کردیم در موردش و اینها، ولی آنچه که مسلم است این است که اهورامزدای در کتیبه‌های هخامنشیان اصلا با اهورامزدایی که در اوستا آمده است تفاوت داره و بر اساس این موضوع ما تحصیلاتی هم البته داریم، در موردش هم صحبت کردیم، بازم صحبت خواهیم کرد. اهورامزدایی که آقای زرتشت می‌آورد این از ادعاهای زرتشت نیست. اهورامزدا عنوانی است که قبلا مردم میشناختند، در موردش باز صحبت خواهیم کرد. نکته بعدی بود در مورد اهورامزدا. مسئله بعدی، اهورامزدا اصلا خدای یکتا نیست، نه در اوستا و نه در کتیبه های هخامنشی. این دوتاشو در نظر بگیرید. اهورامزدا نه در اوستا خدای یگانه است، بگیم خدایی که خدای دیگری در کنارش نیست، و نه اهورامزدا در کتیبه های هخامنشی خدای یگانه است، هیچ کدوم از اینها نیست. اهورامزدا یک ماهیتی جدای از آنچه که در ذهن برخی ها وجود دارد دارا بوده. در مورد اینکه اهورامزدا ریشش چه بود صحبت کردیم، باز امشب می‌خوایم صحبت بکنیم با شما در این خصوص، و بحث کتیبه ها رو که مطرح کردیم آمدیم رسیدیم به بحث کتیبه خشایارشا، و در قضیه کتیبه خشایارشا آمدیم بحث مقابله خشایارشا با دیوها رو مطرح کردیم و یا دیودان ها رو مطرح کردیم، اون رو مفصل بهش پرداختیم. یه گزینه ما مطرح کردیم به عنوان یک احتمال و فرضیه و نظریه و حالا هر چی که اسمش رو بخون آقایون بگذارن، تحت عنوان اینکه این دیودانی که منظور خشایارشاست میگوید من رفتم اون رو ویران کردم و نه کردم مردم رو از دیو پرستیدن، همانی بوده است که کوروش در پارسه ساخته و تخریب شده و آثار تخریبش هم هنوز واضح و مشخصه، که البته اکتشافاتش خیلی قدمت زیادی نداره، تا به تازگی این پارسه کشف شده که اونم چون مفصل پرداختی، فقط اینجا به عنوان یه تیتر برای یادآوری خدمت شما عرض کردم. اما در هفته گذشته که ما با شما صحبت کردیم، در قسمت قبل که وقتی ما با شما صحبت کردیم، یک نکته ای رو خیلی اساسی بود که بهش پرداختیم، گفتیم یک ادعایی رو برخی ها مطرح میکنند و میگویند در ایران باستان همه موحد بودند و یکتا پرست بودند. گفتیم که احتمالاً ریشه همچین خیالی و تصوری که ممکنه برای بسیاری از افراد برای فقط صرفاً برای خوشبینی و اعتماد بر یک گزارش وجود داشته باشه، ریشش برمیگرده به یک ادعای هرودوت در تاریخ خودش، در کتاب تواریخ. عبارت هرودوت رو آوردیم، در موردش صحبت کردیم، توضیح دادیم و نشانه‌های متعدد و مختلفی رو آوردیم برای شما مطرح کردیم، مبنی بر اینکه این گونه نبوده است که بگوییم تاریخ ایران و باستان همه یکتاپرست بودند و موحد بودند. البته این حرف هم زدیم، در کنارش این مطلب رو هم مطرح کردیم که اینم به این معنا نیستش که مثلا عرب‌ها اوضاع خوبی داشتن. نه، اوضاع عرب‌ها به مراتب در برخی از موضوعات خیلی بدتر بوده تو جنبه‌های توحیدی قطعا، و این دلالت بر این ندارد که مثلا تاریخ ایران و باستان رو ما بگیم چند خدایی وجود داشته، از اون طرف بخوایم بگیم که آقا نه مثلا تاریخ عرب‌ها خیلی خوب بوده، اینا مثلا موحد بودن. نه، اصلا همچین چیزی نیست. آنچه که به تصویر کشیده شده بوده از تاریخ ایران و باستان کاملا روتوش شده بوده در مورد بحث توحید و اینها، و نشان دادیم به شما که اعتراض برخی رو هم برانگیخته بوده که آقا چه میگویید در مورد ایران و باستان، چرا در مورد مباحث دینی و اعتقادیه مردمانی که در ایران و باستان بوده است آمدید روتوش کردید، و اعتراض کردن برخی از افرادشون، دادیم برای شما. اما این ریشه چندگانه پرستی به کجا برمیگرده؟ خب ما دورهای مختلفی در ایران و باستان داشتیم دیگه. اگر از همون زمان و دوره رو بخوایم در نظر بگیریم و بگوییم که قضیه آمدن اعراب به ایران رو در نظر بگیریم، دوره ساسانیان قبل تر از اونها در نظر بگیریم، دوره هخامنشیان برسیم، قبل تر بخوایم بریم برسیم به دوره زرتشت که هنوز هم مشخص نیست چه دوره‌ای بوده، قبل تر از اون رو بخوایم در نظر بگیریم، میرسیم طبیعتاً به دوره کوچ آریایی ها به این منطقه. آریایی ها رو نگاه کنیم ببینیم چه اعتقادی رو براشون به تصویر کشیدن، چه کسانی این اعتقاد رو به تصویر کشیدن و معرفی کردن. یک نفر از اونها جناب آقای موبد خورشیدیانه. آقا اینها موحد بودن یا موحد نبودن؟ یه دونه خدا داشتن. آقا اهورامزدا همه میپرستیدن. چه بوده است؟ نگاه کنیم ببینیم ایشون چه گفته. من یه مقدار میخوام اینجا در مورد بحث خدایان آریایی ها صحبت بکنم با شما، مقدمه رو میچینم برای ادامه موضوعات و مباحثی که میخوام مطرح بکنم. ولی اینو علل حساب باید ما اینجا چند تا مصدر براش به عنوان سند نشون بدیم. کتاب پاسخ به پرسش‌های دینی زرتشتیان جناب موبد اردشیر خورشیدیان آمده است و این کتاب رو نوشته. بارها بهش استناد کردیم، میدانید این هم کل کتاب که ملاحظه میفرمایید، صفحه شماره کل جلد کتاب بهتون نشون دادم، صفحه شماره 209. ایشان آمده در اینجا نکته رو آورده است به عنوان یک موضوع بی تردید و بدون زن و گمان، میگوید بی تردید مردمانی که دین اش و زرتشت را میپذیرفتند، یعنی قبل از آمدن زرتشت بودن، حالا زرتشت یه تعالیم جدید را آورده، میخوان تعالیم زرتشت رو بپذیرن، هر کدام خود پیرو دیگر آیین‌های همانند مهری و زوروانیسم بودند و بیشتر طبیعت پرست بودند و خدایان بیشماری داشتند که آنها را دیو می نامیدند. جناب موبد خورشیدیان میگه آریایی ها چی می پرستیدن؟ خدایانی که پرستن می کنند دیو، بهشون گفتن دیو، دیو پرست بودن. یه مدار عجله نکنید، میخوام براتون اسناد مختلفی رو نشون بدم در این زمینه. این که روتوش بکنی یه حرفی رو خلاف واقع بزنی که زمینه سازی بکنی برای تبلیغات زرتشت، اینطوری نمیشه. کتاب دانشنامه مزده اسما، کلیپ هم بهتون در این زمینه میخوایم نشون بدیم. واژه‌نامه توزیع آیین زرتشت، دانشنامه مزده اسما، چه کسی؟ جناب آقای دکتر جهانگیر اوشیدری. چه میگوید ایشون؟ خب میدونید اصطلاحات زرتشتی رو آورده است، ایشون تبیین کرده و توضیح داده در مورد. صفحه شماره 274 یکی از واژه‌هایی که آورده بهش پرداخته دعو است یا دیو. ایشون در مورد این واژه دعو یا دیو میگوید پیش از ظهور اش و زرتشت لفظ دیو به پروردگاران قدیم آریایی مشترک بین اجداد مردم ایران و هند اطلاق میشد، چنان که در مذاهب هندی هنوز لفظ سانسکریت دوا به معنای پروردگار و خداست. اما پس از جدایی ایرانیان از هندوان، پروردگاران مشترک قدیم یعنی دیوها که مورد پرستش هندوان بودند نزد ایرانیان گمراه کنندگان و شیاطین خوانده شدند. خیلی واضح ایشون فهموده که قبل از اش و زرتشت دیو پرستیده می شده. اصلا ذیل واژه دعه و یا دیو می گوید که افرادی که آریایی بودند و میخواستند عبادت بکنند و خدایی خدایان را بپرستند، این اقوام آریایی خدایانشان چه بوده است؟ دیو بوده است و دیو نامیده میشده. بعدش هم میاد به یک سری از اسطوره‌ها اشاره میکنه. خب این هم جناب آقای جهانگیر اوشیدری، دکتر جهانگیر اوشیدری. نفر قبلش هم چه کسی بود؟ جناب آقای موبد خورشیدیان بود. شخص دیگری که این سال هم زیاد مورد استناد گاهی قرار میگیره از طرف آتئیست ها یا زرتشتی ها، مدعیان زرتشتیگر یا باستانگرایانی که افراد دارن در باستانگرایی. تاریخ مردم ایران، ایران قبل از اسلام، چه کسی؟ جناب آقای دکتر عبدالحسین زرینکوب. ایشون یه مقدار مفصل پرداخته است در همین کتاب به قضایای اعتقادی ایران باستان. ایشون آمده در کتابشون صفحه شماره 25 همون ابتدا شروع میکنه، از صفحه فکر کنم 17 اینهاست، یه بابی رو باز میکنه در مورد اعتقادات آریایی و اینها، نکات مختلفی رو گفته. ما بخشش رو با هم دیگه بخونیم. خیلی جالبه، نگاه کنید ببینید چی گفته جناب زرینکوب. به علاوه تعداد زیادی خدایان دیگر که هر یک با اسطوره خاص خیش با زندگی طبقات و توایف آریایی مرتبط بودند، در این مجمع خدایان باستانی پرستش می شدند. یه مجمع خدایان داشتند آریایی ها که اینا همه رو می پرستیدند، که انبوه ازدحام آنها دنیای مینوی را در نظر آریایی ها چنان می کرد که به قول یک مورخ از بین انبوه آنها یک پرکاه هم ممکن نبود به زمین برسد. میگه آسمان آریایی ها اینقدر پرست از خدا، آسمان نه همین آسمانی که ما میبینیم به نسبت زمین، آسمان معنویشون، آسمانی همون آسمانی که برخی ها میگوین خداوند در آسمان، منظوری نیست که واقعا در صورت جسم در آسمان است، منظورشون اون دنیای مینویشون اونهاست، منظورشون اون اعتقادات اونهاست. میگه این فضا اینقدر از خدایان مختلف پر شده که یک پرکو از بینا رد نمیشه بیفته. آریایی ها رو داره میگه. یه نقل کرده دیگه این رو و نقل تاییدی هم هست، میگه واقعا اینطوری بوده که به قول یک مورخ از بین انبوه آنها یک پرکاه هم ممکن نبود به زمین برسد. معهازا تخیل دینی ایرانی ها مخصوصا در دنبال جدایی از هندی ها از میان این همه خدایان گوناگون، یک خدا را بدون آن که به نام بخواند با عنوان اهورامزدا، با عنوان پرجلال اهورامزدا در رأس این اردوی خدایان یافت. اهورا در واقع عنوان معدودی از خدایان بزرگ مشترک آریایی بود که در نزد هندوان اسورا خوانده می شدند و شامل میترا و وارونا بودند. خیلی واضح، خیلی مشخص. آقای زرینکوب هم میگه آریایی خدایان متعدد داشتن، اهوراها خدایان مختلفی بودن. آن کسی که به عنوان اهورامزدا مطرح شد، اهورایی بود که در رأس این خدایان قرار گرفت. من مثالی رو زدم در جلسه قبل خدمتتون عرض کردم، مثل مثلا کاپیتان خدایان شد، نه به این معنا که بقیه خدایان از مقام خدایی خلع شدن و خدای دیگری وجود نداره، این شده خدای یکتا. که البته در مورد اینکه چقدر اهورامزدا تسلط بر خدایان دیگر داره مطالبی است امشب میخوام بهتون نشون بدم انشالله. خب این نفر سوم در مورد خدایان مختلف آریایی ها که همین ها رسوخ داره در تفکرات زرتشت و همین ها رسوخ خیلی جدی داره در تفکرات زرتشت و اوستایی و رسوخ خیلی جدی پیدا می کند در عبارات کتیبه های هخامنشی که مبنای فصل سومون از کنیم کتیبه های هخامنشی انشالله خواهد بود. آقای موبد خورشیدیان، آقای اوشیدری و این هم آقای زرینکو. نفر بعدی خانم دکتر جالا آموزگار در کتاب تاریخ اساطیری ایران. ایشون تو این کتاب و جای دیگر یه تلاش مضاعفی کرده در مورد بحث ریشه یابی اهورامزدا و این دیو بودن خدایان آریایی و اما یه بخشیش رو با هم ببینیم. صفحه شماره 12 در مورد گروه خدایان آریایی صحبت کرده اینجا و میگوید گروه دوم چه کسانی هستن؟ گروه دوم خدایان دعوه، همون دیو یا دیوها، دقیقا تو پرانتز هم می‌نویسه دیو. این گروه چه ویژگی دارن؟ این گروه خدایان، خدایان جنگجو هستن و وقتی هخامنشیان میخوان پیشروی بکنن، فتوحات داشته باشن، جنگاور باشن، طبیعتا اگر به یه خدایان بخوان گرش پیدا بکنن، طبیعی است که به سمت چه خدایی برن؟ خدایانی که از طیف اون خدایان جنگجو هن. و پشتیبان آریایان. خب پس اهورامزدا که جزء این طیف گروه بوده، حالا البته یه داخل پرانتز نکته عرض بکنم، برخی ها میگوین که دو تا گروه بودن خدایان آریایی ها، هرچند اینا خدا بودن اما یه گروه اسوره ها بودن، یه گروه دیوها بودن و این دو تا گروه بعضی وقتا از هم عضوگیری هم کردن، یه خدا از این تیم رفته توی اون گروه، یه خدای دیگه از اون گروه آمده است به این یکی گروه. مثلا خانم دکتر جالا آموزگار روی همین اعتقاده که میگه مثلا جاهاشون عوض میشد، یعنی نقل مکان میکردن از یک گروهی به گروه دیگه. ولی این رو باید در نظر بگیرید، آقای زرینکوب البته به این موضوع مفصل پرداخته، که نکته این است که اینجا بحث تفاوتی بین خدایان نیست، یعنی اسوراها و دیوها هر دو خدان برای آریایی ها، فرق در مورد خیر و شر بودن اینها، خوب و بد بودن اینها نیست، وجود نداره. هر دو گروه یک گروهی هن خدایان متعدد که بعد اینها یک انتقالی دارن به تفکرات زرتشت و تفکرات پادشاهان هخامنشی. نفر بعدی، یعنی نفر پنجم در مورد خدایان متعدد آریایی ها در کتاب نماز در دین زرتشتی انتشارات فرابهرام چاپ کرده، موبد دکتر اردشیر بهی. ایشون تو یک پاورقی داره یه جا تو کتابشون، صفحه این پاورقی است، صفحه شماره 12 کتاب آمده است و میگوید وندیداد چیه؟ بخشی از اوستا یا قانون ضد دیو، یه عدد شماره 1 زده اینجا توضیح داده، نوشته اقوام آریایی پیش از به پیامبری رسیدن شطعش و زرتشت خدایان خیش را دیو میدانستند که صفتی مثبت بود. البته ایشون ادعا میکنه میگه صفتی مثبت، خب باشه، دیو میدونستن دیگه، خدایان مختلف بوده و این خدایان رو دیو میدونستن، آریایی‌ها دیوپرست بودن، حالا صفت مثبت بود یا منفی بود اونو دیگه بعد استدلال بیارم میگه از کجا دارن میگن این صفت، خدا میدونستن بله، اما برای خدا ذاتن قائل به این نبودن که باید لزوما این خداوند صفات مثبتی داشته باشه. لزوما این نبوده است برای خدایان مختلف. خب این هم از جناب آقای اردشیر بهی. نفر بعدی، کتابی است انتشارات هیرونبا چاپ کرده از انتشارات زرتشتیان، در ایران داره فعالیت میکنه، باورهای دینی آریایی، آقای ابوالقاسم آخته آمده است این کتاب رو به نگارش درآورده. اینجا صفحه شماره 52 همینطور که ملاحظه میفرمایید توضیح میدهد و میگوید به علاوه این دیو یکی از عوامل اصلی جدایی آریایان هندو ایرانی از یکدیگر بوده، به طوری که پس از این حادثه دیو در باورهای آریایان ایران مظهر پلیدی و نزد هندوها در ردیف خدایان قرار گرفت. حالا اینکه چقدر تعابیر اینجا دقیق هست بماند، محل استناد ما این است که دیو بودن اینها. البته این نقض و ردی میتونه باشه به حرف جناب آقای اردشیر بهی که میگه نه اینا خدایان مثبت بودن. ایشون میگه که این تفاوت از یه دوره‌ای که اینها آریایان هندی و ایرانی یک انشقاقی که به وجود آمده، اون رویکردشون هم متفاوت بوده با هم دیگه نسبت به این گروه‌های خدایان. در کل اون اصطلاحا قدر متیقن، اون مسئله حد مشترک بین عباراتی که ما داریم می‌خونیم است که آریایان خدایان متعدد و مختلف داشتن و یک دسته دیو رو مورد پرستش هم قرار می‌دادن. خب این هم نفر بعدی. بریم سراغ سند دیگری. کتابی است، من اینجا آوردم کتاب توی استودیو، دیوشناسی ایرانی، خانم دکتر معصومه ابراهیمی نوشته. دیوشناسی ایرانی، اصلا عنوان کتاب دیوشناسی ایرانیه، خانم دکتر معصومه ابراهیمی. خب میتونید به کتاب مراجعه کنید، مطلب رو ببینید، پشت کتاب هم در مورد ایشون که چه کسی هستن و به هر حال چه جایگاهی دارن و چه رویکردی دارن نسبت به بحث تاریخ و اینها هم یه توضیح مختصری در توی کتاب آمده. به هر حال ما سنت‌های مختلفی رو از افراد مختلف نشون دادیم برای شما. یه مطلب از این کتاب می‌خوایم بخونیم براتون. کتاب دیوشناسی ایرانی، تفسیرم ملاحظه می‌فرمایید. در این کتاب فصل اول دیوشناخت میآید. ایشون میگوید دیوان به مثابه خدایان. توضیح: نزد ایرانیان پیش از زرتشت دیوان مقدس بودند و در کنار ایزدان دیگر پرستیده می شدند. کتاب مختص به موضوع دیوشناسی ایرانی، تصریح به این که حداقل قبل از زرتشت دیوان مقدس بودند و در کنار ایزدان دیگر پرستیده می شدند. دیو می پرستیدند. این که این مسئله ممکنه برای بعضی ها باعث تعجب باشه، مگر همه موحد نبودن، مگر همه یک تا پرست نبودن اینها، این به خاطر اینه که مرتب خیلی از حرفا روتوش شده، مگر نه در این زمینه‌ها ما اسناد و استدلال کم نداریم. یه نکته در مورد تقسیم بندی خدایان بهتون بگم، قبل از اون کلیپو ببینیم تا فراموش نکردم. خب ما این تا اینجا بحث خدایان آریایی‌ها و دیوهایی که مورد پرستش قرار می‌گرفت رو گفتیم به شما. می‌خوایم برسیم به بحث دوباره اهورامزدا ورود پیدا بکنیم، اهورامزدای اوستا و اهورامزدای کتیبه‌های هخامنشی. دو تا کلیپ میخوام امشب براتون نشون بدم. کلیپ اول رو ببینیم. سخنان جناب آقای دکتر کوروش نیکنام هست در مورد این خدایان و دیوها و خدایان آریایی که چه اتفاقی براشون افتاده. کلیپ دو صفر یک رو با هم ببینیم.
ایرانیان و هندیان که ریشه یکسانی با یکدیگر داشتند و در اقوام آریایی که به ایران آمده بودند کوچیده بودند بعد و قسمتی در هندوستان مقیم هستند و قسمتی در ایران، اهورا و اسورا رو اینها میدونستند و اون رو نسبت میدادند به پدیده‌های نیک طبیعی که پیرامون زندگیشون بود و اونها را ستایش میکردند. ایزدان گوناگون که در ایران هم یادگارش رو هنوز در اوستا داریم و به اونها درود فرستاده میشه.
خب ملاحظه فرمودید آقای دکتر موبت کوروش نیکنام هم همین موضوع رو اومدن چیکار کردن؟ تصریح کردن. نفر بعدی که در مورد این موضوع تصریح میکند که خدایان آریایی ها دیو بودن، خیلی روان و خیلی ساده به این موضوع پرداخته. ببین چند تا سند داریم نشون میدیم، یعنی جدای از افرادی مثل دکتر موبد اردشیر خورشیدیان و دکتر نیکنام و اینا دیگه چند نفر بعد براتون سند بیاریم از کسایی که یا خودشون زرتشتیان یا باستانگران یا پژوهشگر تاریخ هستن، تاثیر خیلی واضحه این به این موضوع تصریح کردن. آریایی ها دیو می‌پرستیدن. کلیپ بعدی رو ببینیم. بخشی از یکی از کلاس‌های جناب آقای دکتر شریون وکیلی است و ایشون دارن توضیح میدن در مورد قضیه کوچه آریایی ها که اون نظراتی که وجود داره در مورد کوچه آریایی ها به چه شکل هست. به یه نکته اشاره کردن اینجا. کلیپ شماره 202 رو با هم ببینیم.
شیوه تدفین اینا بیشترش. خب الان گرفتین چی شد؟ پس تا حدودی که تقریبا سومر و اینا، سومر و ایلام و اینا داره این پایین شکل میگیره، این بالا اینا دارن حرکتشون میکنن و یه مهاجرتی به سمت جنوب دارن کم کم. مفرق هم دارن، اسب هم دارن. خب؟ و جنگاورن و خدایانشون به خدایانشون میگن دیو، دئوس، دئوش، دیو، دو، این کلمات اینطوری بکنه. دو بچه هم میدونی یعنی چی ریشهش؟ دیو، دیو، دیو یعنی روشن، یعنی درخشان، روز. خب ایزدان رو به معنای روشن، به معنای روز، روزانه میشناختن. اسورا که تو هند و ایران داریم یعنی ارباب، سرور. خب سرور، بالاتر، اون کسی که بالاتر، بالا مرتبه. بعدی رو ایلوت کنی؟ نه ببین، اسورا کلمش یعنی مثلا ارباب، سرور. اتفاقا تو خدایان، خدایان مهمی نبودن تو هند. یه چیزم بهتون بگم، فرهنگای قدیمی مال شرقه، مال اینجا نیست. یعنی آریایی که میان پایین شروع میکنن به گرفتن همه جا، دولت تاسیس میکنن، همه از شرق میان، چون ما این بالا نمیان. یعنی این تیکه قدیمی ترش نیست، تیکه قدیمی ترش احتمالا شرقی تر.
خب مراز فرمودید، این هم تصریح جناب شریون وکیلی، اونه که توضیح فکر کنم نیاز نداشته باشه. مهم دو قبل و بعد از کلیپ هم گذاشتیم که متوجه بشید دارن چی میگن. یه کاتی وسط کلیپ خورده بود، ما این کلاس ایشون رو نرفتیم ضبط بکنیم، خودشون منتشر کردن، کاتو خودشون زده بودن. حالا اونجا چه توضیح دادن دیگه خودشون میدونن. حالا شاید صلاح تونستن اونجا مثلا توضیح باشه که به درد عموم نخوره. به هر حال یعنی می‌خواستم عرض کنم که اون برش وسط صحبتاشون کار ما نبود. یه نکته دیگه براتون، یه سند دیگه، یه مطلب دیگه براتون بیارم. و جناب خانم سرکار، خانم ژالا آموزگاری، مطلب دیگه براتون بیارم. ببینید ایشون یه مقاله داره مفصل، ببینید با هم. دیوها در آغاز دیو نبودند. خیلی سعی کرده مفصل بپردازه به بحث اسورها و دیوها و تفکیکی بین اینا قائل بشه، رفت و برگشت خدایان در بین اسورها و دیوها رو توضیح بده. یک عبارتی داره در این مقاله شون، با هم ببینیم این مقاله ایشون، خانم دکتر ژاله آموزگار. حتی بخشی از مطالب همونیست که در کتابشون اسطوره شناسیشون تکرار شده بود. صفحه شماره 17 از این مقاله که خلاصه می‌فرمایید: در آیین ودایی خدایان این گروه ها همگی مورد ستایش و نیایش قرار می‌گیرند و از گروه نخستین که قبلش توضیح داده، یعنی اسورها، و از گروه دوم یعنی دیوها یکسان درخواست حاجت می‌شود. یعنی در آغاز این دو گروه خدایان با هم همزیستی دارند، اما رفته رفته در برابر هم قرار می‌گیرند و کم کم در سرودها از دشمنی میان آنان گفتگو می‌شود. اسورها و دیوها خدایان آریایی هستند. ایشون میگه، ایشون که تفکیک می‌کند بین دیوها و اسورها و این حرکت بین برخی از در این دوتا گروه رو، نقل و انتقالاتش رو میخواد توضیح بده و رفت و برگشت اعتقادی نسبت بهشون رو توضیح بده، تصریح میکنیم که از هر دو گروه مثل هم درخواست کمک میشده، درخواست حاجت میشده و از هر دو گروه اینگونه یاد کرده که مورد ستایش قرار میگرفته. خیلی شفاف و واضحیشون اومدن این توضیح رو دادن. خب این هم خانم دکتر ژاله آموزگار، قید حیات هم هستن، خواستن تشریف بیارن توضیح بدن نسبت به این موضوع. ما در خدمتشون هستیم. هنوز پاسخی نسبت به اون درخواستی که ما داشتیم در دانشگاه تهران رو، پاسخی نسبت بهش ندادن. ما خوشحال می‌شدیم اگه یک جلسه گفتگویی بتونیم با هم دیگه داشته باشیم. قسمت اول فصل سوم در این خصوص توضیح دادم براتون. یه نکته دیگه بهتون نشون بدم. خانم دکتر ژاله آموزگار خیلی به دنبال تفکیک دو گروه اسورها و دیوهاست در بین خدایان آریایی. اما واقعیت اینه که اسورها و دیوها عملا با هم فرقی ندارن و اسورها همون دیوها هستن، بر اساس گفته چه افراد شاخصی. مثل البته از خود خانم ژاله آموزگار هم ما مطلب داریم در این زمینه. مطلب رو ببینید. اوستای برگردان جناب آقای جلیل دوستخواه، بارها به این کتاب در برنامه استناد کردیم. صفحه شماره 936 وقتی که آمده است در مورد اهورامزدا توضیح می‌دهد، ایشون چه میگوید؟ میگوید در مورد اهورامزدا، میگه نام اهورامزدا از دو جزء اهورا و مزدا، یعنی یا مزدا ترکیب یافته است. جزء نخست همان است که، یعنی اهورا چیه؟ همان است که در سانسکریت اسورا یا آسورا اسورا گویند و عنوان گروهی از دیوان در اساطیر کهن هندوان بوده. بابا اسورا همون دیوانن، در کجا؟ در اساطیر هندی. آقای دکتر شیرین وکیلی تو کلیپی که براتون پخش کردیم توضیح داد، اون بخش آخرش گفته بود این آریایی هایی که آمدن و اون سنت هایی که داشتن و اعتقاداتی که داشتن وقتی به داخل ایران آمده، اینا از شرق وارد شده است، این از منطقه هند وارد شده. خب از اون منطقه‌ای که محل ورود اهوراست که میشه اهورامزدا، اسوراها اونجا چی هن؟ دیوان. خیلی دو تا چهار تاش ساده‌ای داره. خب این یک نفر خیلی واضحه در حد جناب آقای جلیل دوستخواه این مطلب رو آورده بود. نفر بعدی آقای زرینکوب، تاریخ مردم ایران، ایران قبل از اسلام، تألیف دکتر عبدالحسین زرینکوب. ایشون هم در کتابشون آمده از صفحه شماره 20 اون ابتدای این مجلد تصریح میکنه این که لفظ دعوه که نزد هندوان آریایی عنوان خدایان شمرده میشد، بعدها در نزد ایرانیان عنوان ارواح پلید گشت و نام اسورا که نزد هندوان معرف جنبه مخرب و مخوف بعضی خدایان بود، بعدها در نزد ایرانیان با شکل اهورا عنوان خدای خیر گردید. یعنی چی؟ یه خدا مخرب داشتن در بین دیوها، اهورا بود یا اسورا بود، همین میاد توی ایران میشود چی؟ میشود یه خدای خوبی میشه، عنوان خدای خیر مطرح میشه، اون یکی از خدایان. این قاعده کلی دیگه هم کتیبه های هخامنشی رو در بر میگیره و هم اوستا رو در بر میگیره. اصل آمدن قضیه اهورامزدا رو داخل ایران رو توضیح میده. از خود سرکار خانم ژالا آموزگار مطلبی رو من بیارم براتون از همون مقاله شون، ببینید چه گفتن ایشون. عرض کردم چند بار ایشون به دنبال تفکیک هستن بین اسورها و دیوها، ولی این عبارتشون رو ببینید. دیوها در آغاز دیو نبودن. این پایین صفحه شماره 17 عبارتشون. از این پس در هند تنها خدایان وابسته به گروه دیوها و به سخنی دیگر تنها دیوان ستایش می شوند و در وداهای متأخر اسوراها که همان اهوراهای ایرانی هستند به صورت موجودات نابکار در می آیند. فکر کنم دیگه خیلی واضح باشه. دیو بوده است این عبارت، وقتی ریشه یابی میکنیم این اسوره ها هم دیو بودن بر اساس همون اسنادی که خدمتتون عرض کردیم. البته ما در موازات این اسناد مختلفی داریم، ما اینجا وقت گرفته میشه، مگر بخوایم هر عنوان رو هر آنچه که سند در موردش هست رو بخوایم به شما نشون بدیم قطعا بسیار زمان بر خواهد شد. ما عرض کردیم خدمت شما که اوستا وقتی که اومد اهورامزدا رو، خود تا اینجا قضیه اهورامزدا رو گفتیم، از خدایان آریایی متعددی که وجود داشته که اینا دیو هم بودند، حداقلش یک گروهی از اینا دیو بودن که البته اهورا جز دیوها محسوب می‌شده است بر اساس همون مقدماتی که ما خدمت شما آوردیم. اینها میان در هند، یا قبلش هم اگر دیو نبوده تبدیل به دیو میشن، میان در فرهنگ چی؟ در فرهنگ ایران قرار میگیرن به عنوان اهورامزدا، یکی از خدایان. گفتیم این اهورامزدایی که با این از این مجرا آمده و یه همچین وضعیتی رو داشته و رسیده به دست آقای زرتشت در اوستا، رسیده است به دست پادشاهان هخامنشی، این اهورامزدا با این وضعیتی که داره باز خدای یکتا هم نیست. شما میگید خب بقیه خدای رو حتی اگر کنار گذاشتن باز بالاخره یه دونه خدا رو پرستیدن. قبلا برای شما یه سری اسناد نشون دادیم، از خود اوستا مطلب خوندیم برای شما، از خود اوستا براتون مطلب خوندیم. اینجا رو من میخوام یکی دو تا سند باز به شما نشون بدم. این همین اول تصریح بکنم، این سه تا سندی که من میخوام بهتون نشون بدم، دو تا از اینها به خاطر اینکه ایرانی نیستن، من به عنوان یک قرینه در کنار بقیه سندها میخوام براتون بخونم. سبک من این نیست که در همه جا بخوام برم سراغ یه جا مستشرق باشه یا چه باشد بعد بخوام اونو بکنم مبنای یک سری مسائل اساسی و کلی، ولی به عنوان قرینه و شاهد ازشون استفاده میکنم. اصلا قبلش این عبارت خود خانم دکتر جالا موزگار رو ببینیم. تاریخ اساطیری ایران، دکتر جالا موزگار، ایشون در صفحه شماره 11 کتاب خودشون چه میگوید؟ مزدا که به معنی خرد و فرزانگی است و سپس لقب اهورامزدا به معنای سرور در آغاز نام او قرار میگیرد، احتمالاً خود یکی از مجموعه خدایان پیشین بوده است. احتمالاً خود اهورامزدا یکی از مجموعه خدایان پیشین بوده است که زردشت مقام بالاترین خدا را برای او قائل شده و خدایان دیگر را با سلسله مراتبی تحت سلطه او دانسته است، نه اینکه تنها خدا معرفی شده باشد اهورامزدا در آیین زرتشت. یه پله میاد بالاتر. یه سند دیگه ببینیم، خیلی جالبه. مطلبی است از شخصیت ناماشنایی. من قوام و پژوهشگران تاریخ میدونم، عرض کردم اینا رو به عنوان قرینه دارم میارم و مبنا و اساس بحثم از جای دیگه اثبات کردم. اینا رو دارم در کنار اونها به عنوان یک شواهد دیگری میارم خدمت شما. مقالاتی درباره زردشت و دین زردشتی، چه کسی؟ ژان کلنز. ژان کلنز اومده تو این کتاب، مجموع مقالاتی است که آمده است بر اساس این کتاب، چه میگوید؟ صفحه شماره 35 یه نتیجه گیری داره بعد از اینکه مطالب مختلفی رو مطرح کرده. میگوید قطع نظر از آنچه در ادوار بعدی پیش آمده، دین چند خدایی اعضای خود را تعویض کرده است. منظومه دینی که در گاهان تصویر شده، در اوستا آمده و بخش گاهانش آمده، مربوط به لحظه خاص در تاریخ است. یک کات از تاریخ، یک بخش از تاریخ اون اعتقادات رو به تصویر کشیده. رفت و آمد داشتند این خدایان. از آن رو که این پدیده بسیار بسیار ناپایدار است، نه کلمه کثرت خدایان از عهده تعریف آن برمی آید که بگیم کثرت داشته از خدایان در اوستا یا در تعالیم زرتشت، و نه توحید. توحید هم از توش بیرون نمیاد. واقع آن است که اگر بنا باشد من یکی از این دور را برگزینم، یعنی میگم خدایان متعدد یا توحید، کدومش رو زرتشت آورده؟ حتی بگم همون توحیدی که روی اهورامزداست، میگه یکی از اینا رو من بنا باشه برگزینم، اگر بنا باشد من یکی از این دو را برگزینم، باید بر دورنمای تاریخی مسئله تاکید کنم و بگویم که مزدیسنا را آنگونه که در اوستای قدیم است باید عقیده به چند خدایی ناپایدار تعریف کرد. نه تنها چند خدایی، بلکه این چند خدایش ناپایدار هم هست، مثلا خدایانش هم در رفت آمدن. فقط حرف کلنز نیست، خانم جالا موزگار هم همین مطلب رو دارن. البته از لحاظ زمانی خانم جالا موزگار یه مقداری داره ظاهرا از لحاظ زمانی قدیمتر از اون مقطعی که مورد استناد کلنز هست رو به تصویر میکشه. یه نفر دیگه هم براتون بیارم نسبت به این مسئله کاملا پی برده و نسبت بهش تصریح کرده. کتابیست امیل بنونیست که در مورد دین ایرانی نوشته. ملاحظه می‌فرمایید؟ حالا این رو بعضی آمدن ترجمه کردن، کتاب تندونه دین ایرانی بر پایه متن‌های معتبر یونانی. بعضی جاها مثلا این عبارت معتبر رو نداره، گفته بر پایه متن‌های یونانی، و حالا تعبیر معتبر هم جای دیگه بعضی وقتا یک تعبیر دیگه به جاش آوردن. به هر حال در کتاب دین ایرانی که جناب امید بنونیست نوشته است، بیاد در صفحه شماره 25 خودش چه میگوید؟ دقت بفرمایید. در خود اوستا نیز، میخوام بگم آقای اهورامزدا خدای یگانه است در اوستا یا نه، در خود اوستا نیز چند تن از ایزدان با اهورامزدا همتوان و برابر انگاشته شدند. حالا بقیه میگفتن یک گروهی از خدایانند، ولی اهورامزدا میاد بالای خدایان حداقل قرار میگیره و بقیه در چارت زیر مجموعش قرار میگیرن، هرچند خدا بودنشون باز حفظ شده. ایشون میگه نه، در خودعوستانی چند تن از ایزدان با اهورامزدا همتوان و برابر انگشته شده اند و اهورامزدا گاه ناچار است از این ایزدان یاری بجوید و آنان را به خاطر کمک و یاوریشان سپاس گذارد. در انجمن بقان صدر مجلس همیشه بقان را بق از باشه بق گرفته می شدید. صدر مجلس همیشه از آن او نیست و گاه کم نیروتر از امشاسپندان به نظر می رسد. اهورامزدا ایشون میگه که گاهی حتی پایین تر از امشاسپندان به نظر می رسه. یه همچین مجمع خدایان نیست. یعنی حتی این که بگیم اهورامزدا سرتیم این خدایان قرار می گیرم، این هم متزلزله. اهورامزدا نیز مانند برهما در آیین هندی از یک برتری محدود به برتری مطلق رسیده و با وجود این ایزدان دیگر مانند بهمن از قدرتی متعادل توان او برخوردارند و همان ستایش و پرستش را دریافت می‌دارند. عبارت سروران خرد یعنی اهورامزدا در صیغه جمع که در گاهان آمده به گروهی از اهوراها اشاره می‌کند که اهورامزدا یکی از آنان بوده، یعنی یک گروه از اهوراها. دیگران هم در این مورد البته توضیح دادن و اشاره کردنش. خب یک خدایی که متشکر و تفهم، یک خدایی که با همون سیل دیوهای متعدد آمده وارد شده، خودش هم خدای یکتا نیست، خدایان دیگری هم در کنار او هستند و به تعبیر این مطلبی که آمدیم ما خدمت شما قرائت کردیم، گاهی خدایان دیگه فراتر از اهورامزدا قرار میگیرن. این چه توحیدی شد؟ یه مطلب دیگه براتون بخونم. حالا ما اینجا دیگه امشب زیاد استناد کردیم به سخنان خانم آموزگار، چون هر حال ایشون اسطوره ها رو اومدن زحمت کشیدن در موردشون کار کردن، فعالیت کردن، تلاش کردن، بیشتر از دیگران گاهی توضیح دادن در موردش. باز یه مطلب دیگه از کتاب تاریخ اساطیری ایران خانم دکتر جال آموزگار ببینیم. ایشون هم میآید در بخش کلیات صفحه شماره 13 میگوید یعنی اسوره ها از سریر خدایی به مرتبه ضد خدایی تنزل داده میشن. این همون نقل و انتقالات خدایانه. تنها اسوره‌های بزرگ مانند ورونه و میتره پس از چشم پوشی از صفت اسورایی به گروه خدایان دیوی میپیوندند و جزء خدایان باقی میمانند. این خدایان بین دیو و اسورا اصلا رفت و آمد دارن، نقل و انتقالات دارن. در وداهای متأخر اسوره ها همه به صورت موجودات نابکار در می آیند دیگه. این نقل و انتقال هم بهتون بگم، این خدایان که وجود خارجی ندارن، نقل و انتقال دارن، دارم در درس بینش افراد دارم اینو میگم. طبیعی است که این خدایان وقتی وجود خارجی ندارن این نقل و انتقالی هم نباید داشته باشن. این دارم از زاویه دیده کسانی که بهشون قائل بودن و نسبت بهشون پرداختن دارم میگم. در گذار این اندیشه ها به سرزمین ایران، اسوره به اهورا تبدیل می شود و با معنی سرور بزرگ به عنوان لقب مزدا به کار می رود و آفریدگار بزرگ اهورامزدا نامیده می شود. یه دیو، زبان ساده شو بخوام بهتون بگم، یه دیوه از بین خدایان متعددی که مورد پرستش قرار می گرفته در بین آریایان میاد میچرخد میرود به هند و از اونجا وارد می شود در ایران، می شود اهورامزدا، منتها نه به عنوان یک خدای یگانه. اینم چند بار من امشب تأکید کردم که بدونید نقشه راهه که توی استدلال چیدی ما به چه شکل. این اهورا یه ویژگی دیگه هم داره. حالا داریم به اهورایی که تو اوستا آمده بیشتر میپردازیم دیگه، به کتیبار هم میرسیم. یه ویژگی داره، همون واسه خانواده‌شه. این اهورامزدا ببینیم با هم ببینیم. آقای جلیل دوستخا در برگردان اوستاشون، یعنی اوستایی که بر اساس برگردان ایشان هست، در این کتاب کردی 16 هم چه گفته؟ خیلی واضح و شفاف. اینک آذر، آذر چیه؟ آذر همون آتشه. اینک آذر پسر اهورامزدا رو میستاییم. یه جا آمده نخیر، جای دیگر صفحه شماره 98 برگردان اوستای آقای دوستخواه، نوید یا ستایش میدهم، ستایش به جای می آورم تو را ای آذر، ای آتش، پسر اهورامزدا و همه آذران را. همه آذران را ستایش. جای سوم صفحه شماره 109، ای آذر، ای آتش، پسر اهورامزدا، خواستار ستایش تو و همه آذرانم. جای بعدی صفحه شماره 166، آذر پسر اهورامزدا را می ستاییم. یعنی اهورامزدا با این اوضاعی که داره، یکی از فرزندانش چی آتشه، فرزند دیگه هم داره بهش میپردازیم. خب آتش میشه یکی از فرزندان. جای دیگه حاته 17، ای آذر پسر اهورامزدا، باز تصریح در اوستا که آتش چیه، پسر اهورامزداست. جای دیگه صفحه شماره 849 اوستای برگردانهای جلی دوستفا، در نخستین پاس شب آتش پسر اهورامزدا. یه خدایی با این وضعیت و بیشه که فرزندم داره. این فرزند داشتن اهورامزدا اصلا اوضاعش خیلی پیچیده تر خواهد شد. نمیدونم حالا من تا کجا واقعا بتونم یه سری مسائل و موضوعات رو راجع به اینا مطرح بکنم، ولی خیلی دوست داشتم که حداقل روحیه خودم اجازه میداد یه سری مسائل رو خیلی شفافتر و واضحتر بیام مطرح بکنم. حالا یه نمونهش رو ببینیم با هم. کتاب اسطوره شناسی ایزدان ایرانی جناب دکتر شریون وکیلی. میخوام اوضاع اهورامزدا رو بهتون بگم، بفهمید وقتی میگه طرف اهورامزدا چی داره میگه. از آسمان که نیفتاده یه دفعه اهورامزدا، خب یه سیری داشته، ببینیم خدا کجا آمده چی شده. کتاب اسطوره شناسی ایزدان ایرانی جناب دکتر شریون وکیلی، ببینیم با هم کتاب هم ببینیم. خب دیگه آقای شریون وکیلی هم زنده و در قید حیات و فعال، یه مطلب اینجا آورده صفحه شماره 403. من مطلب رو کامل نمیخونم، یعنی یه مقداری چون خانواده بالاخره میشینه، من واقعا حقیقتا خدا میدونه از ته دل دارم میگم، دوست ندارم تو رسانه خیلی از این موضوعات اصلا مطرح بشه، ولی فقط میخوام یه مقدار سربسته ببینیم که چی گفته ایشون. یه نمونه رو داریم میاریم دیگه، حتی الان مستقیما سراغ اوستا نرفتم که اگر میرفتیم اسکناش هم آماده بود. میگه در بندی بسیار جالب از ارتعشت، حالا بگه ارتعی چیه، این داستان از کجا آمده و به چه شکله، اونو مفصل بماند براتون توضیح خواهم داد. در مورد آتش هم شاید یک جلسه یا دو جلسه شاید سه جلسه مفصل آتش در آینه زرتشت رو اومدم اینجا بحث رو باز کردم بهتون گفتم چی به چیه قضیه. میگه در بند بسیار جالب در اوستا میبینیم که به روابطی خانوادگی در میان ایزدان اشاره شده است. بر مبنای این بخش اتفاقی افتاده، اهورامزدا یه ازدواجی کرده، خلاصه سربسته دیگه، حالا متن رو میبینید دیگه، اهورامزدا یه ازدواجی کرده و این ازدواجه با یه شخصی بوده که این دختر اهورامزدا بوده. بعدشون میگه بنابراین با نوعی از خویدو در روبرو هستی. اهورامزدایی که ریشه‌شون بود وضعیتش این شد، اینم رفتاری که به تصویر کشیده. بابا اهورامزدایی که وجود خارجی که نداره که، خب یعنی ما که قائل نیستیم اهورامزدایی وجود داره، ما یک تخیل میدانیم، یک ذهنیت سازی میدانیم، ولی خب این چیزی که خودتون به تصویر کشیدید این چیه، اینو چی کارش کنیم؟ دیگه تو اوستا هم آمده، من الان نمیخوام برم روی اون بخش از اوستا، یا اسکنش هم آمده کرده بودن دوستان عزیز، زمان کشنا هم فرستاد بودن. چه بگوییم یه همچین وضعیتی. خب در مورد این که اتاق فرمان تماس مخالف داریم، تماس مخالف نداری؟ مخالف از الان تماس گرفت بلافاصله بس کنید لطفا. آره بلافاصله بس بکنید تماس موافق، اگر تماس مخالف رو اگر تماس گرفت، من بعد از برنامه ها هم چند دقیقه، چون اینجا ما اولویت رو میذاریم برای تماس مخالفین، موافق ها رو معمولا میستم، البته چند دقیقه گاهی بیشتر شده، وایمسم توی استودیو، وایمسم توی بخش اتاق فرمان، تماس هایی که میگیرن سوالی دارن رو من جواب میدم، ولی توی برنامه اجازه بدید ما همین اولویت رو بدیم به مخالفین، نمیان دیگه، ولی خب بذارید باز ما همینطور این باب رو باز بذاریم براشون، این خط رو باز بذاریم براشون، این راه اتصال با برنامه رو باز بذاریم، شاید این سوالی رو جواب دادن مثلا سوالات ما که ما عرض کردیم از 10 تا سوال هر سوال ما جواب داده بشه این سوال رو ما حذف می‌کنیم و میگیم پاسخ دریافت شده، یه سوال دیگه از آرشیو سوالاتمون اضافه می‌کنیم اون 10 تا سوال، 10 تاش هم جواب داده بشه 10 تا دیگه سوال جدید هست. ولی خب ما هنوز نمی‌بینیم که حتی تلاش هم دیگه برخی‌ها، یعنی اوایل برنامه اوایل شروع تاریخ روتوش برخی یه تلاشی می‌کردن مثلا حالا یه جوابی بتونن برسن تو برنامه بیان مطرح کنن، بعد دیگه این تلاش‌ها رو هم خیلی ناامید شدن دیگه ازش. حداقل بیاید صداتون رو بشنویم، سلام علیکم من دیگه مثلا خوشو بهش بگم دیگه، اینقدر نیامدن هم دیگه خوب نیست. یکی از افرادی که آمده به قضیه بحث زرتشت و اهورامزدا و خدایانش پرداخته که عرض کردن ابتدای برنامه عرض کردن خدمت شما جناب آقای زرینکو، یه مطلب دیگه از آقای زرینکو ببینید اینا خوبه، منتظر تماسی. کتاب همون تاریخ مردم ایران، جناب ایران قبل از اسلام، جناب آقای دکتر زرینکوب. ایشون صفحه شماره 59 کتابشون چه میگوید؟ میگوید که البته در ایجاد این نظام تازه نیز، در مورد یک نظام تازهی که زرتشت میآورد به عنوان یک نظامواره تازه برای خدایان، معرفی خدایان، که آقای زرینکوب اتفاقا خیلی در قالب تدافع از این نظام واره داره پیش میره و ایشون، حالا بخوام خیلی مختصر خدمتتون عرض کنم، آقای زرینکوب قائل به این است که زرتشت آمد اون نگاره‌های ضد توحیدی رو آورد ذیل توحید تعریف کرد، ولی خود آقای زرینکوب هم تلاشش خوب بوده ولی به نتیجه نتونسته برسه در این قضیه. یعنی هر محققی که بشینه عبارات آقای زرینکوب رو بخواند، هر چند من خود من تحسین میکنم واقعا بعضی جا استدلال ها رو، با اینکه با دید نقادی نگاه میکنم بهش تحسین میکنم استدلال های آقای زرینکوب رو در برخی از مواضع که داشتم تو همین فصلی که در مورد بحث زرتشت و خدایان اساطیری ایران و آریایی و اینهاست، ولی در کل به نتیجه خوبی نتونستن برسن خودشون. یکی از چیزایی که تسلیم کردن در مورد این نظامواره اینه، یعنی منظورشون ایشون از این نظامواره اون نظامواره که زرتشت آورد و به تعبیر آقای زرینکوب اون مباحث غیر توحیدی رو در ذیل توحید به نحوی گنجان. البته در ایجاد این نظام تازه نیز زرتشت از عناصر و اساطیر آیین دیرینه آریایی چیز زیادی رو کنار نگذاشت و سر این که بعضی تعالیم او با آیین ماد و پارس توافق بسیار یافت همین نکته بود. این نکته مهمیه. ایشون میگه آقا زرتشت اومد یه نظامواری جدیدی رو، خیر و شر رو اینها رو بخواد مطرح بکنه، با این وجود خیلی از اون اعتقادات و اساطیر آیین آریایی ها خیلی چیز رو کنار نذاشت. خب بابا اگر خدا رو کنار گذاشته بود، اون خدای آریایی ها رو، دیو ها رو کنار گذاشته بود، این نمیشد دیگه آقای زرینکوب بیاد بگه که خیلی چیز زیادی رو کنار نذاشت. میگه خدایانشون رو کنار گذاشت، یه خیلی چیز زیادی کنار نذاشت، همون تعبیری است که ما شبیه به تعبیری است که در فصل قبل هم عرض کردیم خدمتتون، خدایان رو یه مقداری حداقلی کردن، چه بسا یه سری خدایان هم شاید اضافه شد بهشون، بعد اینها رو آوردن از مقام خدای خلق نکردن، ریختن توی یک جمع خدایان و حالا اهورامزدا هم یه سرتی میشد برای این خدایان. اون اهورامزدا که امشب درمش توضیح دادیم دیگه، مقداری بیشتر توضیح دادیم در موردش. کار آقای زرتشت این توحید آورد و قبلش همه موحد بودن و زرتشت توحید آورد و اینها، نه همچین چیزی نیست بابا. دیگه عبارات‌های اوستا که دیگه هست، کتاب اوستا دیگه هست، کتاب اوستا تقریبا میشه گفت به عنوان تنها منبع شناخت زرتشت در آیین زرتشت میگه. وقتی میریم ایزدان دیگر اینطور به تصویر کشیده شدن دیگه خیلی جایی برای توجیه برخی از مسائل واقعا باقی نمیذاره. یه نکته دیگه هم جناب آقای زرینکوب داره. ببینید ما قبلا گفتیم اصلا هخامنشیان زرتشتی نبوده، حداقل اون پادشاهان اول قطعا زرتشتی نبودن. اما نکته‌ای که ایشون داره در صفحه شماره 54 کتابشون یه تصریحی داره با توجه به اینکه آقای زرینکوب کتاب جلدش هم ببینیم تاریخ ایران مردم ایران قبل از اسلام، دکتر عبدالحسین زرینکوب صفحه شماره 54، با توجه به این نکته که هخامنشی ها یا لااقل پادشاهان نخستین آن زرتشتی نبوده اند، شاید آنچه درباره آیین آنها معلوم است تا حدی معرف عقایدی باشد که قبل از زرتشت میبایست در بین ایرانی ها رایج بوده باشد. عرض کردم هم ابورامزدای اوستا تحت تأثیر اون خدایی است که از اون مجرای آریایی آمده و هم خدایی که در اهورامزدایی که در کتیبه های هخامنشیان هست. در کنار این مسئله ما در کتیبه های هخامنشیان براتون اوستا رو گفتم، اهورامزدای اوستا رو گفتم، در کتیبه هخامنشیان با یک نکته‌ای مواجه میشیم که شما اگر تحقیق بکنید میبینید که آدم یه مقداری انگار هرچی پیش میره یه مقداری سردرگمیش بیشتر میشه در موردش، با یه واژه است که در کنار اهورامزدا در یکی از کتیبه‌های هخامنشی یعنی کتیبه خشایارشا آمده. یه واژه است، واژه مهمیه. این کتاب که ملاحظه می‌فرمایید فرمان‌های شاهنشاهان هخامنشی است که به زبان آریایی یا پارسی باستان نوشته شده است، تعریف نارمن شارپ، ایشون اومده این کتیبه ها رو ترجمه کرده. خب ایشون آمده سیستم و سبکی که داره تو این کتاب اینطوری است که این حروفی رو که از خطای کتیبه هاست رو آورده به همراه این نوع اعراب گذاری در صفحه شماره 121ش کتیبه خشایارشا شاهنشاه هخامنشی مکشوف در تخت جمشید یه حرف و تعبیر اینجا آمده که با این مقدار الان کار داریم، بعدا در موردش به وقتش توضیحات تکمیلی رو عرض خواهم کرد. یه واژه رو اینجا آورده، اینا رو ببینید، اورمزدا ادم اوام دعی و دان، همون دیودانی که گفتیم و اون کتیبه ضد دیوشه دیگه، ما قبلا در موردش نشون دادیم و باهاتون صحبت کردیم. یه نکته‌ای داره اینجا، ایشون میاد اینجا مطرح میکنه که در کنار اهورامزدایی که میپرستد آقای خشایارشا که این اهورامزدا رو میپرستد در مقابل دیو پرستی که قبلا بوده، که جدیترین گزینش منظورش از دیو پرست و دیودان و دیو همون تعالیم کوروش بوده که در موردش توضیح دادی مفصل، یه واژه دیگه ای آورده در کنار اهورامزدا و اون هم واژه عرت است. ببینید این ترجمه رو، بند پنجم، و در میان این کشورها جایی بود که قبلن دیوها پرستش کرده می شدند، پس از آن به خواست اهورامزدا من آن معبد دیوها را خراب کردم و اعلان نمودم دیوها پرستش کرده نخواهند شد، جایی که قبلا دیوها پرستش کرده می شدند در آنجا من اهورامزدا و ارته را با فروتنی پرستش کردم. این واژه اهورامزدا و کی؟ و ارته. خب این چیه؟ این چه واژه‌ایه که در کنار اهورامزدا آمده؟ در متن هست. این چه واژه‌ایه که در کنار اهورامزدا آمده؟ چیه این؟ آقای خشایارشا چرا اینو کنارش بود؟ واقعیت اینه که این ارتن یه خدای دیگه است مثل اهورامزدا، در کنارش پرستیدش مورد پرستش واقع شده از طرف خشایارشا. یعنی ما اگر میگیم خشایارشا کتیبه ضد دیو داره جلو دیوها ایستاده، اما جلوی چه دیوهایی ایستاده؟ جلوی دیوهایی ایستاد که کوروش آورده بود، نه دیوهایی که خودش میخواست و میپرستید. خب این واژه رو هم ببینیم اینجا، ملاحظه بفرمایید، ارتاچا. ارتاچا چیه تو این متن؟ ارتاچا همون ارت است که توی ترجمه آی نارمن شارپ اومده. ارتاچا یعنی اهورامزدام که همون اهورامزداست که پرستیده شده، و ارتاچا، ارتاچا. خب یه نکته جالب نشون تو میدن توی همین برگردان ها و ترجمه ها، این ترجمه هایی که بود نارمن شارپ بود خیلی واضح تو خشایارشا گفته بود من اهورامزدا رو میپرستم و ارته رو میپرستم. دوباره اینجا یه برش بزنم، گفتیم اوستا اهورامزدا اوستا رو توضیح دادیم تو برنامه داشت، حالا میخوایم اینو سراغ کتیبه ها، چون مبنای فصل سوم ما عموما همین کتیبه هاست دیگه در دوره هخامنشیان، روی اون روال یعنی داریم پیش میریم. خب این اهورامزدا و ارته رو هر دو تاشو خشایارشا گفتید من میپرستیدم دیگه، خیلی واضحه. این پارت یا بند یا بخش پنجم من میرم سراغ یه ترجمه دیگه. اتاق فرمان تصویر نشون بدید. این از این کتاب بود. حالا میرم سراغ کتیبای هخامنشی، پیر لوکوک، ترجمه نازیلا خلخالی و زیر نظر دکتر جالا آموزگار. همون بخش رو من میخوام براتون بیارم. ترجمه است دیگه. متن که یکیه. متن کتیبه که دوتا کتیبه نیست. متفاوت هم نیست متنی که به اینها رسیده. ترجمه رو ببینید. صفحه شماره 310. به همون بند یا بخش پنجم. همون کتیبه ضد دیوها. در میان این مردمان یکی از آنها بود که پیش از این دیوان را ستایش می‌کردند. آنگاه به خواست اهورامزدا دیوکده را خراب کردم و ممنوع کردم که دیوان ستایش نشوند. در آنجا پیش از این دیوان ستایش می‌شدند. من اهورامزدا را ستایش کردم در زمان مقرر و بنا به آیین. این ارتکو بناس کلمه ارتن ترجمه بشه. خب اهورامزدا چرا ترجمه نکردی؟ اگر این ترجمه ترجمه ارته باشه، بابا من اهورامزدا رو ستایش کردم و ارته رو، کو این ارته تو همین بند؟ چی کار دارید میکنید شما با این؟ حداقل به کتیبه ها ترجمه شون رحم کنید. اینجا آقای نارمنشار، من اهورامزدا و ارته رو با فروتنی پرستش کردم در برگردان آقای پیرلوکو که خانم جالا آموزگار هم نظارت داشتن بر این ترجمه و خودش ایشون اصلاحات رو برشون زده، مصاحبه هم داره در موردش. میگه من اهورامزدا رو ستایش کردن در زمان مقرر و بنا به آیین. آها، میخواید بگید که ارته، منظور از ارته در زمان مقرر و بنا به آیینه. تو کار داری ما اصلا با این ادعا که ادعای باطلی است. شماره 4، اینجا این شماره، عدد شماره 4 خورده. توضیح داده چی؟ آیین عبادی که مفهوم دقیق آن درست معلوم نشده. بعد گفته برید صفحه شماره 169 کتابم. آی پیر لوکوک بابا داره میگه من اهورامزدا و ارته دوتا خدا رو داره اسم میبره خشایارشاه. چرا یکیشو اهورامزدا آورد دومونو ترجمه کردی؟ توی این ترجمه البته آقای نارمنشار درست آورده بود، به نسبت درست تر آورده بود، هرچند توی دوتا پرانتز گذاشته بودن رو به هم طور همینجا ببینیم، ولی حداقل واژه ارته رو آورده بود. ارته چیست؟ بسیاری معتقدند که این ارته همون عشای در اوستاست. میگن آقا این ارته همون عشاییست که در اوستا آمده. یه فرقی بین ارته کتیبای هخامنشی و عشای اوستایی وجود داره. در اون مکالمه زرتشت که میگه آقا تو کیستی؟ با تو معرفی بکن و بس عشا اینها اشاره میکنه. عشای بار یه جهتگیری داره. ارزش داره. مثبته. عشا مثبته. و یه ارزشی داره این عشا که الان خود زرتشت میگن ما راه عشا رو میپیماییم و اینها. ارتایی که در کتیبه‌های هخامنشی آمده اصلا هیچ بار خاصی نداره، حداقل اینجا دیگه هیچ اصلا توضیحی نداره. ارت اصلش و اساسش چیه؟ من بخوام براتون الان همین الان اسکنا رو بخوام باز بکنم، بعد کلی در موردش توضیح بدم برای شما که مخالف هنوز تماس نگرفته. نه من ببینم زمان چطوریه. اتاق فرمان ارته. اولا ما اینجا یه مطلب نشون بدیم. خانم جالا آموزگارم در کتاب تاریخ اساطیری ایران، میخوام این واژه‌ها رو به کار بردیم، کنار هم نگید اینا متفاوتن با هم. نه، اینا یکی هم. صفحه همون شماره 13 میگوید که رته که از گروه اسوره‌ها و همکار نزدیک ورونه و نماد نظم و سامان بخشیش. رته یا ارته چیه؟ کیه؟ از همون خدایان آریاییه. رته که از گروه اسوره ها و همکار نزدیک ورونه و نماد نظم و سامان بخشی. نماد نظم و سامان بخشی نهایتش اگه قبول بکنیم ترجمه کردیم با نظم و برنامه بر اساس آیین. نه، یه خدای دیگه است. یعنی خدایان دیگری متعدد در کتیبه های هخامنشی وجود دارد بجز اهورامزدا. خود اهورامزدا که کوروش هم نداره، خدایان دیگه ای داره. اونایی هم که اهورامزدا رو آوردن خدایان مختلف دیگری رو در کنار اهورامزدا آوردن. یکیش ارته است. وقتی میرید سراغ ارته تحقیق کنید، پژوهش بکنید، نگاه میکنید به نتیجه نمیرسید. خب این ارته چیه؟ چرا اینجوری ترجمه شده؟ خب پس یه خدای دیگه هم اینجا داریم به عنوان در کنار اهورامزدا جز اون خدایانی که اومده در کتیبه های هخامنشی. یه مطلبی رو باز جناب آقای زرینکوب داره، اینم باز بخونیم، شب به کتاب ایشون زیاد استناد کردیم، ایرادی هم نداره چون عرض کردم به نسبت مفصل و خوب پرداختن به این موضوع. تاریخ مردم ایران، ایران قبل از اسلام، جناب دکتر عبدالحسین زرینکوب، صفحه شماره 23 کتابشون، عرض کردم همون ابتدای کتاب این مجلد به این موضوع اومده است پرداخته. این نکته که خشایارشا در یک کتیبه خیش، همون کتیبه که ما الان خوندیم، کتیبه ضد دیو، نسبت به دیوان و دیودانها اظهار نفرت می کند، نشان می دهد که زمینه سنویت یعنی اعتقاد به دیوان و قلمرو شر می بایست همچون یک میراث دوران قبل از مهاجرت به پارسی ها رسیده باشد. خدایان مختلف بودن اومده تو کتیبه هخامنشی هست، توی اوستای زرتشت هست خدایان مختلف، یکیش هم اهورامزداست. این هم حرف آقای زرینکوب. خب باز از کتاب متشکر اتاقم، باز از کتاب آقای زرینکوب بخوام بهتون مطلب نشون بدم. اینم نشونتون بدم برای همون قضیه ترکیب شدن برخی از این خدایان و واژه ها. صفحه شماره 19 ایشون میاد میگه که آقای زرینکوب، این که تعداد زیادی از نامهای ایرانی و میتانی و جز آنها با این لفظ رته یا ارته یا ارته، ارته باید باشه البته، ارته ترکیب یافته است، نشان قدمت و اشتراک این مفهوم در نزد کیاست؟ آقا این واژه از کجا بوده؟ در نزد آریایی هاست. اول برنامه هم سند بهتون نشون دادیم آریایی اعتقادشون چی بوده. خدایان مختلف داشتن، دیو می‌پرستیدن. بابا ارته یه خدا خدای آریایی هاست اومده رسوخ پیدا کرده در اوستا به یک شکل، در کتیبه خشایارشا به شکل دیگه. اینم از این. یعنی الان حالا میدونم با یه دیدی برخی از بزرگواران بینندگان ممکنه نسبت به این مسائل نگاه کنن، خیلی تعجب بکنن. خب این تعجبه به ما نباید برگرده، باید به اون ذهنیت شما برگرده که قبلا چه دیدگاهی داشتید. خب من که الان هر آنچه که دارم میگم مطلب رو دارم از سندی براش حداقل در اقتضای در حد اقتضای این برنامه به شما نشون میدم. خب اینم تا اینجا. اتاق فرمان نداشتیم هنوز تماس مخالف، من خواهم سوالامو بخونم. نداشتیم. خب ببینید، حالا موافقا رو چشمن بعد از برنامه میام باشون صحبت میکنم. من میخوام اینجا یه بار این 10 تا سوال رو یه تکرار بکنم که ببینیم ما سوالاتی که پرسیدیم چه بوده. البته روی اینا تاکید بیشتری هم خواهیم داشت در جلسات بعد. این تصور نکنن جواب مسکوت گذاشته بشه پاسخ رسد این سوالات، مثلا ما سوالا رو فراموش میکنیم. نه اصلا هیچ عنوان اینطوری نیست، بعد خیلی دلخوش به این موضوع نباشید. سوالاتی که ما پرسیدیم، سه تا سوال که اون اول پرسید، گفتیم آقا زرتشت کی بوده، کجا بوده و کی بوده، و در مورد هر کدوم از اینا چند قسمت برنامه داشتیم. کی بوده؟ آقا دورش کی بوده؟ چرا انقدر تشکیک در مورد دوره شخصی که شما میخواید اعتقاد به آیین خودتون ازش بگیرید وجود داره؟ کجا بوده؟ مگر نمیگید پیامبر پارسیگوی ایرانی؟ پارسیگوی بودنش که هیچی، صحبت کردیم در موردش، فارسی نیست. اگه بود می‌رفتید اوستا رو می‌خوندید، اما بخش گاتاهاش رو حتی نمیشه از روش خوند طبیعتاً. حالا یه مقداری تو بحث زبانشناسی خیلی از بدیهیاته که خب این فارسی نیست، متن اوستا زبان اوستایی دیگه، زبان اوستاییه. ولی برای بعضی بعد اینا رو دوباره توضیح بدیم. ولی این که شما میگید پیامبری بود، پارسیگوی بود و ایرانی بود، این ایرانی بودنه با اوستا جور در نمیاد، چون نه در اوستا اومده است که زرتشت کجا به دنیا اومده و نه مشخصه که منطقه فعالیت کجاست، الا اینکه یک دوره‌هایی رو، یک فعالیت‌هایی رو از زرتشت نقل کرده که توی ایرانویچه. حالا تازه اول سوال، آقا ایرانویچ کجاست؟ اگه بریم سراغ دوباره خود اوستا، ویژگی برای ایرانویچ آورده با ایران انطباق ندارد. خب چطور شما میگید پیامبر پارسیگوی ایرانی؟ ایرانی بودنش که براساس خلاف اوستا. حالا ممکنه کسی بگه من زرتشتی نیستم، اوستا رو قبول ندارم، ایرانی بودنش رو قائلم. میگیم خب باشه، حالا اینجا میشه صحبت بکنیم، استنادات بیاد ببینیم. ولی ضرری هم وارد نمیشه، مثلا زرتشت حالا ایرانی باشه، جایی رو برای ما تنگ نگرده زرتشت. من میخوام بگم اونی که میاد ادعا میکنه و میخواد کتاب اوستا رو علم بکنه در مقابل کتاب ادیان، در مقابل کتاب چه انجیل باشه چه قرآن باشه، البته در نگاه اول چون دیدگاه ما نسبت زرتشت مشخصه، میگه بابا این ایرادت خودتون میخواد جواب چی جواب بدید. اون پیامبر بودنش یعنی کی بوده، کی بوده، کجا بوده، چه شخصیتی داشته زرتشت، پیامبر بوده یا آموزگار بوده، کدومی که از اینا بوده؟ بالاخره زرتشت بهش وحی میشده، بالاخره اهورامزدا مستقیم با زرتشت صحبت میکرده یا نه؟ این همه مکالمه در اوستا بین اهورامزدا و زرتشت اومده، میخواد بگید پیامبر بوده، این از حضرت نبوت بوده، این یه بحثه. خب ما گفتیم یه سری اسناد هست که این رو باز رد میکنه. نکته بعدی میخواد بگید پیامبر نبوده یا آموزگار بوده، بچه‌ها رو میگید پیامبر پارسی ایرانی، چرا میگید پیامبرتون رو شما مسلمان ها رها کنین چون پیامبر ما نیست، پیامبر عرب هاست، بعد بیاید سراغ پیامبر ایرانی. میگه خب این اصلا پیامبر نیست که بخوای مقایسه بکنی، بگید پیامبرم نیست که یک سری ادعاهای دیگه در مقابلش مطرح شده. این سه تا سوال. هفت سوال دیگه ما چیه؟ یکی این بود، گفتیم کوروش بر اساس کتیبه ها از جمله منشور بابل، این هم برنامه در موردش رفتیم، بت مردوک رو از خدایان بزرگ دانسته و خودش رو ستایشگر او میدانه، فتح بابل هم به اراده مردوک میدونه اتفاقا کوروش. خب در زمان کوروش بت موشخوشو یا موشخوشو هم در دروازه تخت جمشید ساخته شده که بعد خشایش اومد زد خرابش کرد، احتمالا خشایش خرابش کرد، برها قطعا خراب شده، این پارسی که ساخته شده اون بت کرده خراب شده، ولی احتمال زیاد همون خشایش اومده این کار رو انجام داده. به هر حال ساخته شده در زمان کوروش دیگه، این بت ساخته شده در همین ایران هم ساخته شده. آیا میتونم کوروش رو یکتاپرست دانست؟ یعنی کوروش وقتی میاد یاد میکنه از یه بتی مثل بت مردوک، حتی نمیگه این بت مردوک یه دونه بته، من فقط همینم هم قبول دارم، در کنار سایر خدایان آورده. این سوال اول ما، این چند تا سوال رو، چند تا سوال اول رو ما در موردش مفصل برنامه رفتیم، کسی خواست جواب بده قشنگ اون رو ببینه بعد بیاد بعد جواب بده ما استفاده کنه از پاسخش. سوال دوم، با توجه به ادعایی که آقا میگوین که قبر کوروش تو پاسارگاده، سجده هم میکنن بهش و از یک کارهای دیگه حالا انجام میشه دیگه، بالاخره اون شوقی که برخی ها نشون میدن میگن آقا قبر کوروش در پاسارگاد، یه کتیبه هم میگن اون نزدیکیش هست که خیلی نزدیک نیست، منم کوروش استناد میکنم بهم، میگم پس این قبری که در پاسارگاد قبر کوروش، این بابا این قبر دیگه، محل دفنه دیگه، مدفنه دیگه. خب اوستا که میگه دفن مردگان یه پتیارگی از جانب اهریمن و گناه نابخشودنیه، اگر کسی بگه کوروش زرتشتی بوده این عمل رو چجوری میخواد توجیه بکنه که کوروش در دل حکومت هخامنشیان برخلاف آینه، آینه معرفی شده توسط اوستا دفن میشه؟ هیچگاه. سوال بعدی، خشایارشا در کتیبه ضد دیو که امشب خوندیم، خشایارشا در کتیبه ضد دیو یه سری معابدی رو میاره که میگه درش بت پرستیده میشده، اینا دیودان بوده یا دیوکده بوده و معتقدین به این دیوار هم چی بودن؟ دیو پرست بودن. با توجه به متن این کتیبه که خشایارشا داره، با شاه هخامنشی هست یا نیست؟ با توجه به این متن این کتیبه و در کنارش منشور بابل و دروازه پارسه و بت موشخوشو، آیا کوروش نمیتونه این دیفرست و گشاینده این دیوکده باشه؟ که البته خشایارشا میگه من دیوکده رو خراب کردم و الان دروازه پارسه آثار تخریبش مشخصه و خراب شده است، ویران شده. سوال چهارم، یه سوالی مطرح کردیم، گفتیم آقا تو رویدادنامه نبونعید یه نکاتی آمده، ما بهش میخوایم مفصل بپردازیم، یعنی برنامه خاص داریم برای همین کتیبه و هر چی ایراد گفتن رو می‌خوایم بریم ان شاء الله جواب بدیم، هر چی توجیه آوردن رو ان شاء الله می‌خوایم دیگه اون دونه درشتاش رو دیگه بیایم بهش بپردازیم جواب بدیم. بر اساس رویدادنامه نبونعید که دیگه این کتیبه است به دست ما رسیده، گزارش تاریخی نیست که شما خودت مورخ رو متهم کنید به اون دروغگویی، این رویدادنامه میگه آقا کوروش وقتی که وارد بابل شد از سمت اوپیس و سیپار و اینها که اومده بود که مدت همونجا بود، بعد وارد بابل شد، مرکز بابل شد، اونجا کشتار و غارت هم به راه انداخته است که توضیح میدیم در موردش. با توجه به این مستند تاریخی، مستند فیزیکی تاریخی که از اون زمان به دست ما رسیده است، آیا فتح قلمرو نبونعید بدون جنگ و غارت بوده که اونجا بابل بدون جنگ فتح شد؟ قلمرو نبونه بدون جنگ فرد شد. توضیح میدین در موردش در قسمت های آینده. سوال پنجمی بود، گفتیم بابا بر اساس منشور کوروش ادعا میشه، میگه مردم بابل که تو زمان نبونید بودن، پادشاهشون نبونید بوده، اومدن کوروش رو پذیرفتن، اومدن استقبالش، همه گفتن آقا چه پادشاه خوبی اومده برای ما. حال اینکه چطوری مردم اونجا تو اون زمان با خبر بودن کوروش اصلا فرزند خیلی حاکم عادل و عادل ترین حاکم روی زمین، چطوری مردم بابل فهمیده بودن کوروش کیه که برن استقبالش، یه چیزا یه مسئله است که حالا چند تا دیدگاه ممکنه مطرح بشه، چند تا احتمال داده بشه دیگه که همشون قابل نقده، اون یه مسئله بذاریم کنار. به هر حال شما میگید که در بابل کوروش خیلی مورد استقبال قرار گرفت، بدون جنگ بدون غارت اومد وارد اونجا شد. خب همین مردم بابل که اینطوری رفتن به استقبال کوروش، در مقابل یه پادشاه دیگه هخامنشیان یعنی خشایارشا چند بار قیام کردن، من فاصله چند سال که همون نسل قبل رو در بر میگیره، قیام های خیلی جدی، کشتارهای عجیب و غریب که تو کتیبه 20 رو ما بهش پرداختیم بهش اشاره کردیم. این دوره حکومتی چه اتفاقی افتاد که کوروش رو اینطوری قبول میکنن به عنوان یه پادشاه هخامنشی، یه پادشاه دیگه به عنوان داریوش رو اینطوری باش مقابله میکنن و این همه کشته میدن و چند بار هم قیام میکنن، چه اتفاقی تو این فاصله افتاده؟ کشور دیگه که نیومدن ایران رو تحت فشار قرار بدن مثلا تحریم بکنن یه اتفاق بدی بیفته یا مثلا حمله بکنن شکستشون، یه حکومت که در دست هخامنشیان بوده با اختیار کامل و تام، چطوری حکومت داری کردن که در زمان کوروش استقبال میشه، در زمان پادشاه دیگه همون نسل اینطوری وارد جنگ‌های خونین میشن با پادشاهشون؟ این سوال پنجم ما بود. سوال ششم، آره این نکته که من عرض کردم خدمتتون در مورد قیامی بود که بابلی‌ها در مقابل داریوش قیام کردن دیگه، طبیعتاً گفتم خشایارشا اشتباه گفتم اصلاح میکنم، در مقابل داریوش قیام میکنن. بر اساس آنچه که سوال مطرح کردیم، ما بر اساس منشور کوروش بود و کتیبه بیستون که حاصل کار آقای داریوش است. سوال ششم از این 7 سوال، با اون 3 سوال بخواییم جمع کنیم میشه 9 سوالمون. بر اساس کتیبه بیستون بخش بزرگی از آریایی ها که میشود منطقه سکائیه یا ایلامیان و خوزیه، هر دوتاش هم حالا ترجمه شده، اصلا اهورامزدا رو قبول ندارن. یعنی اهورامزدایی که خدای خدا آریایی ها بوده، وقتی که هخامنشیان میخوان مطرح کنن میگن ما اینو به عنوان خدایی که بالاتر از بقیه خدایان قرار بگیره ما قبول نمیکنیم. اینو آقای داریوش داره میگه، گزارش آقای داریوش در کتیبه 20 تونه. و اینا کیا بودن؟ اینا آریایی ها بودن و همین باعث حمله نظامیان داریوش به آنها شده. با توجه به این اعتقاد آیا میتوان آنها را زرتشتی و طرفدار هخامنشیان دانست؟ کسایی که میگید اهورامزدای زمان هخامنشیان همون اهورامزدای زرتشته و اوستاست، خب این آریایی ها که اومدن ایستادن در مقابلش، پس این گروه گسترده آریایی ها نه زرتشت رو میتونن باور داشته باشن، چون اگه زرتشت رو باور داشتن حداقل میگفتن اون اهورامزداست، تفکیک شاید نمیکردن مثل ما. و همین که اعتقادات هخامنشیان را قبول نداشتن، آریایی هم بودن، درگیری بین پادشاه هخامنشی و آریایی هاست. سوال هفتم ما که سوال دهم از لیست کامل سوالات ما میشه، مکتوبات فراوانی از زمان هخامنشیان به دست اومده که تاکنون هیچ نامی از زرتشت و اوستا در این مکتوبات وجود نداره. این بیتوجهی چگونه با ادعای زرتشتی بودن هخامنشیان قابل جمعه؟ فرعون هرا که ببخشید اهورامزدا که متفاوت شد، اهورامزدای کتیبه های اهورامزدا بود، اهورامزدای اوستا یه اهورامزدای دیگه، یه خدای آریایی بوده مورد پرستش قرار می گرفته، باز حلقه وصلی بین زرتشت و هخامنشیان نیست. همین اهورامزدا هم که کوروش نداره تو کتیبه هاش. این زرتشت که تعالیمش بعد مورد توجه کسایی که بهش اعتقاد دارن قرار بگیره، یه اسمی تو کتیبه هخامنشی که تا الان به دست اومده چرا ازش نیست؟ این کتیبه ها محدود به این کتیبه هایی که روی کوه ها و سنگ ها حک شده نیست، بسیاری از الواح در همون تخت جمشید پیدا شده که برای نمونه پروفسور هایدماریکوخ اومده اینها رو برگردونده به زبان آلمانی و دکتر پرویز رجبی اومده ترجمه کرده که شد کتاب از زبان داریوش. آخه زرتشت کجاست اینجا؟ چرا هیچ اسمی ازش نمیاد؟ چرا هیچ حرفی از اوستا نیست؟ البته اوستا بله اون موقع بود که بگید آقا اصلا نوشته نشد و اینها، میپذیریم همون شفا حرفی که نوشته میشد که دیگه میتونن از اون چیزی که حفظ هستن در سینه‌هاشون و در ذهنشون ازش یاد کنن، چرا نیاورده؟ این سوال دهم ما بود. اتاق فرمان اصلا مخالف تماس نگرفت واقعا؟ عجب. خب دیگه خب چه کار کنیم؟ ما هم دیگه به هر حال خیلی منتظر بودیم این قسمت هم. ببخشید که حجم محتوایی که امشب خدمتتون عرض کردم یه مقدار بیشتر از بقیه قسمت‌ها شد به نسبت تعداد اسکن‌هایی که براتون نشون دادم. مجبور بودیم که یه مقدار فشرده بیم بپردازیم، وگرنه باز این میشد چند قسمت و بحث ما یه مقداری به طول می انجامید. مجبور بودم که امشب به این هم اشاره بکنم. ان شاء الله قسمت‌های بعد بیشتر توضیح خواهم داد، به سوالات دیگه هم خواهیم پرداخت. یکی از موضوعاتی که بهش می‌پردازم در کنار این اهورامزدا که پرداخته شد، این دو قسمت در مورد اهورامزدا پرداخته شد، فروهره. این نماد فروهره اصلا این چی، از کجا آمده؟ حالا اونجا ان شاء الله بشینید نگاه بکنید. می‌خوایم مطالب جالبی رو خدمتتون تقدیم بکنیم. تمام کارهای ما سعی ما بر این است که اساس پژوهشی داشته باشه، برای واقع گویی باشد و خود ما وقتی که میشینیم با دوستانمون در مورد موضوعات کلنجار میریم روی یک مسئله و روی یک استدلال و واقعا به همدیگه ایرادات علمی سعی میکنیم بگیریم که اون بحث ما بحث حداقل واقعیت باشه، چون ما در مقابل کوروش و داریوش و هر کدوم از افراد زرتشت و اینها بخوایم صحبت بکنیم، روزی باید خودمون رو میدانیم این رو و بهش ایمان داریم و باور داریم و امیدوارم که هر ثانیه وقتی من برای این برنامه دارم مطلب محتوا آماده میکنم در ذهن خود من هم باشه، روزی میدونم باید پاسخگو باشم نسبت به آنچه که میگویم و اونهایی هم که مطالبی رو گفتن ما نقل قول میکنیم ازشون، اونها هم باید پاسخگو باشن. فلذا هدفمون این است که واقعیت به شما گفته بشه، روتوش کنار بره. دیگه هم دیدید یعنی این وضعیتی که مخالفین ماها دارن از اون تلاش‌های ابتداییشون یه مقداری سعی کرده بودن رسیده به اینجا به سکوت مطلق در مباحث علمی و اگر گهگاهی حرفی سر و صدایی از یک گوشه شنیده بشه جز فحاشی و جسارت و اینها نیست، نشون داد دیگه قضیه چه قراره، نشون داد قضیه چه قراره. یه تعدادی هم که اصلا در طی این قسمت‌های مختلفی که ما برنامه داشتیم می‌داشتیم جلو می‌بودیم اصلا از ماجرا اوت شدن، کلا اصلا سر به بیابون گذاشتن از رویکرد قبلی که داشتن، کلا دیگه اصلا بیرون رفتن تقریبا. دیگه الان جاده بسیار همواری است در مقابل ما داریم پیش میریم. امیدوارم که بیان حداقل بخوان یه مقدار سنگ اندازی علمی بکنن و ما این حداقل از این یک نواختی بحث ما خارج بشه، اونها بیان با هم دیگه صحبت بکنن، گفتگو بکنیم. امیدوار هستیم ان شاء الله جلسات بعدتون تشریف بیارن. متشکرم از شما، ان شاء الله که موفق و معید باشید، در پناه حق باشید. ما یه سفر هم چند روز دیگه ان شاء الله به یزد داریم، اونجا هم شرایط اگر باشه براتون یه سری محتوا هم آماده خواهیم کرد. ممنونم ازتون، متشکرم. یا علی مدد، خدا نگهدار.